ببینید اول توسعه فنون حالا قطعا دوستان توضیح دادن چون مبتنی بر هدف گذاری بوده که روی دو تا سند انجام شده و ما الان اواسط این سند دوم هستیم، اواخر این سند دوم 10 ساله هستیم. با توجه به اینکه بالاخره کشور از صفر شروع کرده، یعنی از توسعه منابع انسانی تولید علم شروع کرده، ما یه زنجیره ای از برنامه ها رو در نظر گرفتیم و این به صورت دوره‌ای به روز رسانی شده که از فرایند تولید علم تا تولید فناوری و صادراتش رو و توسعه بازارش رو پوشش بدیم. هر کدوم از این زنجیره، در واقع تو این زنجیره برنامه های مختلفی توی هر بخش در نظر گرفته شده. اون چیزی که توی کارگروه در واقع توسعه فناوری هست، فرایندهایی هستش که کمک بده اون تولید علمی که داره انجام میشه تبدیل به فناوری های قابل افزایش مقیاس و تجاری سازی بشه.
یعنی کارگروه شما وظیفه‌اش اینه که از اون کسایی که کار پایه‌ای و محض انجام دادن اینو بگیره و توسعه بده.
بله.
کاربردش رو توسعه بده در سطح کشور. بله.
حالا مکانیزم‌های متفاوتی.
آقای دکتر باقری فرمودن که ما در اون کارگروه ترویج فرهنگسازی 3-4 تا شاخه داریم. شاخه دانش آموزی هست، دانشجویی هست، صنعتی هست. یه تقسیم بندی کردن، رسانه‌های عمومی هست. جناب عالی هم در این ستاد توسعه فناوری شاخه‌های مختلفی داره، زیر شاخه‌های مختلفی داره.
بله بله، به همین شکل هستش که
آره، در بخش رو یه توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بله بله، این بخشی از کارا در قالب کمک به ثبت اختراعات و ثبت پتنت هست، یعنی حفاظت از یه فناوری که تولید شده و ثبت این در قالب یه اختراع. خب این یه مأموریتی بوده که حالا استفاده‌مندان شروع شده، تبدیل شده به کانون پتنت که به کل حوزه دانش‌بنیان الان داره این سرویس ارائه میشه. بقیه یه این فرآیند بخشش در قالب الگوهای برنامه‌های پیش‌کتابدهی هست که یه در واقع واحد فناور، یه هسته فناور رو کمک میده که به یه مدل کسب و کار بهینه‌ای برسه و تبدیل شه به یه کسب و کاری که میتونه یه فناوری رو توسعه بده و عرضه کنه.
بله.
الگوهایی داریم که کار شتابدهی رو انجام میدن، یعنی کمک میدن که اون واحد فناوری که تبدیل شده به یه واحد کسب و کاری بتونه محصولش رو افزایش مقیاس بده، به صنعت وصل بشه.
بله.
و یه الگویی داریم برای صنعتی سازی که زیر ساختای تجاری سازی این محصولات رو خدمات به صورت خدمات در واقع به صورت عمومی داره عرضه میکنه.
بله.
خب این بخشی از کارهایی هستش که ما داخل ستاد انجام میدیم. یه اکوسیستمی هم توی حوزه دانش بنیان شکل گرفته که در بخش خصوصی این جنس فعالیت ها انجام میشه که بخشی از تعاملات ما هم به این شکل هستش که این تعامل رو شکل بدیم و کمک کنیم که این زنجیره توی بخش خصوصی هم به همین شکل توسعه پیدا کنه. فرایند ماجرا این هستش که فرایند تبدیل علم به فناوری رو روی اون بخشایی که خصوصا های تک تر هست و به طور طبیعی جریان تولید فناوریش تو فضای کشور شکل نمیگیره رو کمک بدیم که تسهیل بشه.
بله. در مورد سند های مهندس صحبتتون رو بفرمایید. تو سند نقاط برجسته‌ای که بالاخره جناب عالی باید به عنوان دبیر کارگروه کار بکنید، نقاط برجسته‌اش کجاست که در افق 1400 ان شاءالله 1404 می‌خوام به این برسیم؟
ببینید ما تو تجربه‌ای که خصوصا توی یک دهه اخیر داشتیم، این فرایند تولید استارتاپ‌ها و تولید شرکت‌های فناوری که یه بازار متناظری تو صنعت کشور دارن رو با مکانیزم‌های مختلف که بخشش رو عرض کردم، بخشش هم مثلا همکاران خدمتون گفتن، تجربه کردیم. یعنی ورودی داریم، یه تیم فناوری داریم که محصولی داره که به طور متناظر یا بخشی از صنعت کشور به این نیاز میتونه داشته باشه و نیاز داره تسهیل بشه این فرایند، وصل به اون صنعت و کارش رو توسعه بده منطبق بر نیاز اون صنعت، کارهای تحقیق و توسعه تکمیلی بکنه یا کارهای تحقیق و توسعه بکنه که کارش رو تطبیق بده با نیاز صنعت. اینو به شکل‌های مختلف تجربه کردیم و یه نرخ قابل قبولی از پروژه‌های سالانه وجود داره که مثلا تصور کنید میانگین میتونیم بگیم سالی حداقل 200 تا پروژه اینجوری فعال ما توی نانو داریم که یه کار فناوری محوری داره با یه بخشی از صنعتی کشور کار میکنه و این فرآیند داره طی میشه تا بره بشینه تو صنعت. اون بخشی که بیشتر باید روش تمرکز بکنیم و حالا به تعبیر شما در افق 14 سال باید نرخش رو بیشتر بکنیم، جاهایی هستش که فناوری‌هایی داریم که سطح پیچیده‌تری داره و ریسک تجاری سازی بیشتری هم داره.
بله.
بعضن بعضی از اینها فناوری‌هایی هستش که اصلا ظرفیت متناظر صنعتیش توی کشور وجود نداره. مثلا ما تو حوزه باتری‌های پیشرفته دیگه مرکزی رو راه اندازی کردیم، داریم روی نسل بعدی باتری‌ها کار می‌کنیم که خب ما به طور متناظر اون چیزی که داخل توی صنعت باتری کشور داریم شاید الان احساس نیاز برای ورود به این سطح از فناوری نکنه، ولی خب وقتی ما تو تولید علم تو این حوزه پیشرفت کردیم طبیعتاً می‌تونیم روی فناوری نوظهور تو این حوزه کار کنیم. خب بخشی از این فناوری‌ها رو ما بیشتر روش متمرکز می‌شیم. عمده اینا شاخص کلیدیش این هستش که کارهایی هستش که قابلیت ثبت پتنت داره، یعنی نوآوریش در سطح جهانیه و ممکنه در ادامه تجاری سازی این فناوری‌ها ما مجبور باشیم که شروع تجاری کردن این پروژه رو از خارج از ایران شروع کنیم. بعدا کارهای اینجوری در جریان داریم، یعنی فناوری‌هایی که توسعه پیدا کرده به یه نقطه قابل قبولی رسیده برای صنعت ما جذابیت نداره یا صنعت متناظرش رو الان نداریم و ما تو فناوری جلوتر هستیم، اینا رو به در واقع مقصدهای بیرون ایران که براشون جذابیت وجود داره مطرح میکنیم و سعی میکنیم که اینجوری مسیرش رو هموار کنیم. یعنی بخوام جمع‌بندی بکنم بحثم این هستش که تو افق 14-4 سطح پیچیدگی فناوری هایی که داریم توی نانو به طور طبیعی باید بیشتر بشه با این میکنیم.
خیلی ممنون آقای مهندس، متشکرم، استفاده کردید. بله آقای دکتر امیری.
آقای تو بحث توسعه بازار شرکت ها که بله. برنامه های متعددی هست، ما یه سری شاخص داریم که عدد و رقم تعیین کردیم برای اینکه سالیانه به اون برسیم.
این شاخص ها در 1404.
آره.
خب
این که حالا ما هر سال برنامه ریزی میکنیم که اون هدف یواش یواش تا این 4 سال محقق بشه. مثلا یکی از اهداف کلانی که همیشه تو ستاد جذاب بوده و مهم بوده بحث صادراته.
بله.
این که آیا ما میتونیم 1 میلیارد دلار صادرات محصولات نانو رو محقق بکنیم یا نه؟ خب
در 14-04 قرار 1 میلیارد دلار
نه،
صادرات،
چون هنوز زوده. ما قبلا شاید فکر میکردیم مثلا 5 سال پیش اگه همون روال ادامه پیدا میکرد شاید تو سال 1404 به چنین عددی میرسیدیم.
بله.
اما با توجه به نوساناتی که تو بحث ارزی پیش اومد و مشکلاتی که تو بحث اقتصاد و تحریم اینا پیش اومد باعث شد که این اهداف همون بحث بازنگری مشمولش بشه. به خاطر همین ما این هدف رو یه خورده دیرتر دیدیم، شاید تو سال 1410 یا اونورتر بهش برسیم. البته تلاشمون هست هر چیزی زودتر به این برسیم، همونجور که تو بحث تولید دانش هم ما فکر می‌کردیم ظرف 10 سال بشه.
از این 40 50 میلیارد دلاری که صادرات می‌کنیم حتی 1 میلیاردش نمی‌تونیم نانو داشته باشیم.
1 میلیارد
در سال.
الان ما 40 میلیونه. 40 میلیون بالای 40 میلیون دلار صادرات 1 میلیارد صادرات به هم برسیم.
نه، میگم الان ما کشور 45 50 میلیارد دلار صادرات داره در سال. از این 50 میلیارد دلار صادرات کار سختی نیست که 1 میلیارد دلارش نانو باشه.
نه اون که مشکلی بحث خب. این ها 1 میلیارد رو میگی؟
آره.
ببین کار سخت از چه جهت؟ ببین بازاری
شما همه شدین نانویی، من این طرف نشسته نمیتونم دفاع کنم. خب
صحبت سر اینه، شما نگاه کن ایران خودرو به اون عظمت صادرات سالیانش چقدره، بودجه اونو نگاه کنین، ظرفیت اون رو ببینین، مقایسه کنیم با مجموعه ستاد نانو، هم از نظر تعداد پرسنل، از نظر بودجه و همه این پارامترها رو در نظر بگیریم.
آره.
خب مطمئنن
با بالاتر از خودمون باید مقایسه کنیم، نه با پایین‌تر خودمون. نه
پایین‌تر نیست واقعا، تازه ما تو جایی نشستیم که میگیم های تک. آره. هم بازاریابیش سخته.
آره.
ما الان دفاتر صادراتی فعال داریم، تو چین دفتر داریم، چند تا دفتر داریم، تو اندونزی، تو هند.
اتفاقا ما چون در محاصره یه سری کشورهای کمتر توسعه یافته هستیم، شاید های تکمون راحت‌تر بتونیم صادر بکنیم.
برعکس اینا مشتری فناوری ما نیستن. الان فرض کن عراق نیاز به بازسازی داره.
آره.
آیا مشتریای عراقی ما دنبال محصولات های تک ما یا همون لو تک و مدیوم تک جوابشون رو میده؟ الان سوریه با ما، تو سوریه دفتر داریم، تو عراق دفتر، دنبال همکاری و بحث دفتر زدن بودیم و هستیم، تو ترکیه هم دفتر صادراتی داریم. ما سعی کردیم 4 تا 5 از کشور پر جمعیت دنیا، اندونزی، هند و چین که 3 تا کشور پر جمعیت دنیا تو آسیا هستن، رو دفاتری رو برای بحث صادرات فعال کنیم. از اون طرف کشورهای همسایه و کشورهایی که نزدیکی فرهنگی داریم.
اجازه میفهمین آقای مهندس محسنی یه نکته‌ای دارن؟ آقای مهندس در خدمتیم اگر.
بله من
اینجا مثلا یه نکته‌ای داشتم.
خب؟ بله من خواستم نکته اضافه کنم، اونم اینکه ببینید الان عدد صادراتی که کشور داره عمدش نفت و فرآورده نفتیه. نانو به عنوان حالا یه حوزه‌ای که قبل از اصلا تصویب شدن قانون دانش بنیان تجربه شروع شد، یه تلاش بود توی کشور که ما تو حوزه فناوری پیشرفته بیایم و سهمی از تولید فناوری داشته باشیم و توی افق که حالا توی این سند از افتتاح، یعنی از افتتاح
45 میلیارد دلار رو میفهمیم، بیشتر چون حوزه نفت و گازه مقدار کمیش میشه سایر کالاها.
بله حالا غیر
نفتیاش کمه.
آره اگه ما بخوایم در واقع اعتبار کشور رو به این سمت ببریم که بتونیم توی سبد صادراتی کشور یه نقش جدی داشته باشیم و این عدد و رقم بیاد هم حجم صادراتی ما رو پوشش بده و هم سهم بیشتری از این ظرفیت صادراتی رو پوشش بده، باید یه نگاه خیلی حرفه‌ای تری داشته باشیم. ما الان در واقع مثلا تصور کنید یک دهه اخیر، یعنی در همین دهه 90 که حالا این همه شما از منو شنیدین، اگر برید مثلا ردیف بودجه‌ای که ما داشتیم و تخصیص داده شده رو نگاه کنید با این نرخ تورمی که بوده، کاملا یه شیوه شدید کاهشی داشتیم.
خب.
و خب واقعیتش اینه که با این منطق و این مدلی که حمایت نشده، ورودمون به حوزه صادراتی تبدیل میشه به یه سری تجربیاتی که با کمک شرکت‌های بخش خصوصی یا ساپورت‌هایی که میتونیم تو سطح محدود بکنیم داریم، به اون نرخ نمیتونه برسه. یعنی اگر من عرضم اینه که اگر شما میخواین به این صورت مسئله بپردازیم که ما کی میتونیم یه سهم قابل توجهی از فناوری محور رو جایگزین سبد نفتیمون کنیم، باید در درجه اول رویکرد رو تو کشور تغییر بدیم و به این حوزه ها رسیدگی جدی‌تری بکنیم، سرمایه گذاری تو این سطح بکنیم تا نتیجه بگیریم. ما الان این چیزی که تو نانو داریم و شما تو سند دارید میبینید حاصل سرمایه گذاری قدیمی تر ما رو حوزه منابع انسانی بوده، نیروی انسانی تربیت شده تو این حوزه و یه جوششی اتفاق افتاده. ورودمون تو سطوح شبیه مثلا صادراتی و بحثی صادراتی و اونم با این توقع که نرخ قابل قبولی داشته باشیم که با صادرات نفتی و برآورده نفتی قابل قبول باشه، نیاز به رویکرد خیلی حرفه‌ای داره که حالا فکر می‌کنم رسانه‌ها باید تو این بخش بیشتر کار کنن.
متشکرم آقای مهندس. آقای دکتر فرج نکته دیگه دارید؟
بله تو بحث همین صادرات می‌خواستم بحثمو ادامه بدم، این که دنیا ما رو به اسم کشور
تو سند پس آورده شده در افق 1404 ما به 1 میلیارد دلار برسیم.
ما با خاطر نوسانات اقتصادی که پیش می اومده مجبور شدیم عدد رو حذف کنیم، فقط سهم دلار رو بیاریم.
وقتی این تفاوت قیمت دلار که باعث میشه که ما صادراتمون بهتر بشه، که
خب زیر ساختا ما
شما باید بگیم اون موقع در 1404 2 میلیارد
نه اینجوری باید نگاه کنیم، آیا زیر ساختایی که الان ما داریم، مثلا ما به همیشه تمام کشورهای دنیا بخشی از تولیداتشون وابسته به وارداته.
آره
وقتی بحث تحریم پیش میاد به بحث کاهش
واردات مواد اولیه مشکل
داره. آره اونا مشکل که بشه عملا به صورت دومینو خیلی از فرآیندها تحت شعاع قرار میگیره و عملا آره. اون چیزی که ما فکر میکنیم باید کاهش ارز برای ما به ارمغان بیاره نمیشه، مگر اینکه از قبل این کاهش ارز با برنامه باشه. این با برنامه نبوده،
درست.
خارج از اختیار بوده.
متشکرم.
بخشش اینه که ما سرمایه گذاری بکنیم تو کشور خارجی دیگه، یعنی شما بله. اگر تو کشور دیگری بخوای تو یک نمایشگاهی مثلا حضور پیدا بکنید، این حداقلشه.
آره
همه هزینه هاتون دقیقاً به میزان همون نرخ ارز 10 برابر پیش میشه. یعنی بحث بودجه که دوستان میگن از اینجا از این جنبش خیلی حائز اهمیت میشه که در واقع شما باید حالا با هزینه خیلی بالاتری بتونید شرکتتون رو مجاب بکنید که توی بازار جهانی در واقع حضور پیدا بکنن. خیلی ممنونم، عرض خاصی ندارم، خوشحال شدم.
متشکرم. آقای دکتر امیری شما مباحث خوبی رو فرمودین، اون برنامه‌های کلان رو فرمودید، بعضی از اینا من فکر می‌کنم که نیاز به یه مقداری توضیحات بیشتر داره، هم جناب عالی میتونید کمک بکنید این دقایق پایانی برنامه رو، هم بقیه دوستان. تو بحث توسعه سرمایه انسانی بحث‌های خوبی مطرح شد تو اون برنامه‌های کلان، تو بحث ترویج و فرهنگ‌سازی نکات خوبی رو دوستان فرمودن، تو توسعه نوآوری نکات خوبی گفته شد. به نظرم تو بحث استانداردسازی و همکاری‌های ملی و بین‌المللی اینها یه مقدار نیاز به بحث بیشتری دارید. اگر نکته خودتون دارید بفرمایید، اگر دوستان دیگه هم نکته‌ای دارن باز در خدمت شما هست. این دوتاش فکر میکنم یکمی کمتر بحث کردیم ما.
بله، رو بحث حالا شاخص‌های بازار و هدف گذاری که مطرح شد، من این نکته کوچیکی بگم بعد میرم توی قسمت اون دوتا برنامه دیگه. ببین ما تا تو حتی تو همین سند برای سال مثلا 1400 اینا یه هدف گذاری هایی کرده بودیم بر اساس عدد و مقدار بود.
بله.
که مثلا بازار ما مثلا به مثلا 3000 میلیارد تومان مثلا این سال برسه، مثلا یه رشدی رو براش دیدیم. ولی خب همونطور که آقای دکتر پرش فرمودن، این نوسانات هدف گذاری های ما رو که خارج از برنامه بود دچار مشکل کرد و حالا آینده هم بازم نمیدونیم که چجوری با اینا برخورد کنیم. تازه اون زمان مثلا سعی میکردیم حداقل تورم سالانه رو توی این هدف گذاری ها ببینیم. بعد توی اصلاحی که روی سند، بازبینی که روی سند انجام شد مثلا تو سال 96-97، هدف گذاری ها رو بردیم به سمت سهم که این سهم و هر سال ما برای ما ملموسه، با توجه به اوضاع اون سال ملموسه. مثلا میگیم که ما الان 40 میلیون دلار صادرات داریم، این 40 میلیون دلار 7% بازار ماست، 7% اون بازار 11500 میلیارد تومانی که خدمتون عرض کردیم. خب حالا این چطوره نسبت به سال گذشته؟ حالا یه عددی حس نداریم، ولی وقتی برمیگردیم سالهای قبل رو میبینیم، میبینیم 96 این عدد با اینکه 62 میلیون دلار بوده و یه چیزی بوده 18% بازار ما رو داشته، یعنی اون موقع سهم صادراتمون
اینجا 7%.
آره سهم صادراتمون خیلی زیاد بود. بازار چقدی؟ بازار 1400 میلیارد تومانی، یعنی حدود یک نهم، یک دهم بازار فعلی. خب بعد حالا وقایعی که این سالای بعد اتفاق افتاد، اینو هی نزول داد، شد 30 تا، شد 22 میلیون دلار سهمش، بود 7 تا 8 تا. امسال تو سال 99، البته چون اندازه‌گیری سال 99 انجام داده، اندازه‌گیری سال 400 از چند ماه دیگه، 1400 از چند ماه دیگه شروع میشه. تو سال 99 برای اولین بار تونستیم از این شیبه در بیایم، یه جهش پیدا کنیم. یعنی نشون میده که حالا بالاخره شرکت‌ها تونستن یه جوری خودشونو با این
با شرایط وفق،
بدن. یه خورده حوزه‌های جدیدی مثل این کاتالیستور اینا تونستن خودشونو نشون بدن، بازاری رو کسب کنن، توسعه بدن و حالا تو صادرات هم این همچین رشدی رو داشتیم که 40 میلیون شده. ولی خب عددش اومدیم سهم گذاشتیم. مثلا رو سال 1400 هدفگیری 1404 رومون اون 1 میلیون دلاره تو ذهنمون هست.
آره.
ولی هدف گذاری 15% از بازار کل دنیا گذاشتیم. و بازار کل چجوری ارزیابی کنیم؟ گفتیم که فرای تورم رسمی کشور. ما حالا با تورمی که ما هممون ملموس حس می‌کنیم که شاید 100% هم باشه، اینا کاری نداریم. تورمی که بتونیم اندازه‌گیری رسمی اعلام رسمی میشه بتونیم به اون استناد کنیم. بر اساس مرکز آمار گفتیم فرای تورم رسمی که مرکز آمار ایجاد میکنه، ما باید سالانه مثلا امسال 30%، سال بعد 40%، یه همچین نرخی رو دیدیم که
تو بحث همکاری‌های ملی و بین‌المللی. اگر
حالا تو بحث استانداردسازی، من گفتم که این قسمت اصلا یه کارگروهی با نام استاندارد و ایمنی ما تو ستاد داریم که البته حالا من از طرف نماینده ایشون، خود این کارگروه هم یه دبیر داره، کاراشون هم مشخصه، من طرف ایشون تا جایی که بدونم خدمت شما عرض بکنم. اول اهمیت استاندارد ملی، من به شما بگم که تو بحث ایمنی و کیفیت، خب اهمیت استانداردسازی برای همه ما مشخصه.
بله.
مخصوصا تو زمینه مواد محصولات نانویی که پیش می‌بینیم که بعضی جاها این مواد ممکنه با تماس با پوست ما قرار بگیره، با مواد غذایی. بله. ما قرار بگیره. مثلا محصول بسته‌بندی داریم، مثلا مواد غذایی داریم، یه مثلا زیرپوش‌ها یا مواد البسه‌ای داریم که از نانو مواد استفاده میشه. اینها وقتی شما میخوای بری با شرکتی بگی که آقا این استاندارد، این مثلا این چه ایمنی برای این محصول تو ما داری، اولین باب از طریق قانونی سخت با اینا برخورد کردن. میگه شما چه استانداردی دارید که من بتونم بر اساس اون استاندارد، من میگم اینقدر نانو ماده زدم این ایمنه، مشکلی نداره.
بله.
ولی وقتی استاندارد بین‌المللی ملی در این مورد وجود داشته باشه که آقا این نانو ذره باید در این قالب اضافه شده باشه، حداقل دوزش اینقدر باشه، یا ریلیزش یا رهایشش در طول مثلا زمان اینقدر باشه، این اندازه‌گیری بشه، اون موقع اون محصول هم مورد اطمینان مردم قرار میگیره، همین که به هر حال اون استاندارد اجرا میشه.
تشکر
می‌کنم. بحث استاندارد بین‌المللی من خدمتتون خیلی سریع بگم.
بله.
میدونیم که تو کشورهای دنیا خیلی، و شرکت‌های بزرگ دنیا خودشون این استانداردها رو میسازن، یعنی شرکت‌های بزرگ دنیا استانداردهای ملی خودش، استانداردهای داخلی خودشون رو به عنوان استانداردهای بین‌المللی تو جامعه اینو به در واقع میان تصویب میکنن و پیگیری میکنن و این باعث بهبودشه، عملکردش میشه. یعنی همون استانداردی که تو خط تولید خودشون دارن یه استاندارد بین‌المللی میشه دیگه، لازم نیست خط تولیدشون رو حالا کلا اون پروسه‌هاشون رو به هم بزنن. ستاد فناوری نانو از اون سال‌های قبل تو این زمینه وارد شده، الان 9 تا استاندارد با پیشنهاد و پیگیری ستاد فناوری نانو توی آیزو تصویب شده که البته 2-3 تاش در مورد همون واژه‌ها و معرفی اون حوزه‌های فناوری نانو که به ادبیات یکسانی برسم بوده و چند تای دیگرش هم در زمینه‌های فنی بوده، تجهیزات اندازه‌گیری مثلا نانو الیاف و این خوشبختانه تو این زمینه هم حتی یه استانداردی در دست اقدام استانداردهای بر اساس مبتنی بر داروهای مبتنی بر ام‌آرنی که الان با توجه به این بحث واکسن‌های ضد کرونا که هست که دوتاشون یعنی همون واکسن فایزر و واکسن مدرنا که دوتا از معروف‌ترین هستن، هر دوتا بر حسب ام‌آرنی هست، الان استانداردی تو دنیا وجود نداره. ستاد فناوری تو نانو پیشگام شده، یه گروهی در واقع پیگیری آقای دکتر جعفری دارن این استاندارد رو تو آیزو مطرح کردن و دارن پیش میرن که اینم یه فعالیت مهمیه که تو این برنامه داره انجام میشه.
تشکر میکنم از همه اساتید گرامی که در این گفتگو با ما بودن، جناب دکتر محمد باقری مطلق دبیر کارگروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانو، جناب دکتر علی اکبر پرج مدیر محترم توسعه محصولات مصرفی و جناب دکتر سعید امیری مدیر ارزیابی راهبردی ستاد فناوری نانو. همچنین از مهمان عزیز تلفنیمون جناب مهندس محسن عسکری دبیر کارگروه توسعه فناوری ستاد نانو. مباحث مختلفی رو در این دوتا برنامه ما در خدمتتون بودیم، هم در برنامه اول برنامه 1401 شون رو دوستان ارائه فرمودن و هم در برنامه دوم که امروز خدمتتون بودیم سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 با حضور این عزیزان بحث و بررسی شد و نکات خوبی رو دوستان فرمودند که شنوندگان عزیز در صورت تمایل میتونن در برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایند. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30000 1035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. بنده حمیدی از دانیان به عنوان کارشناس مجری و مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم ایسازاده صدا بردار تلاش میکنیم با اخذ نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز برنامه های کیفی تر و مناسب تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنم. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر هموطنان ارجمند، به اتفاق همکارانم در بخش دوم از حضورتون خداحافظی میکنم. بدرود.
gözəl, el oba gözəl. Qoy sənə yazım yüz səbət qəzəl, yüz səbət qəzəl. Yaz gəlib bizə, gül çıxıb bizə. Gəl dağa düzə, yüz səbət qəzəl, yüz səbət qəzəl. Qış köçüb gedib, qar çub gedib, qış köçüb gedib, qar çub gedib. Yaz bizə verib ay aman yüz səbət qəzəl, yaz bizə verib ay aman yüz səbət qəzəl. Yüz səbət qəzəl, ay bizə gələn, sən bizə güvən, biz səni sevən, yüz səbət qəzəl, yüz səbət qəzəl. Her ne var bizim, şen bahar bizim. Gel bize gözüm, ay aman yüz səbət qəzəl. Gel bize gözüm, ay aman yüz səbət qəzəl. Gel bize gözüm, ay aman yüz səbət qəzəl. Gel bize gözüm, ay aman yüz səbət qəzəl.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر و با آرزوی صحت و سلامتی برای شما عزیزان. حضور شما عرض کنم که در حالی که کمتر از 24 ساعت دیگه مونده به تحویل سال جدید و ورود به قرن جدید، آخرین نوبت کاریمون رو در سال 1400 در کنار شما هستیم و از این ساعت آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو و امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و این 24 ساعت مانده به پایان سال رو به خوبی و خوشی به کاراتون برسید و وارد بهار بشید. اولین برنامه این بخش صدای پای شب هست که دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید و مجددا در فواصل برنامه ها کنار شما خواهیم بود.